ساعت 7 بعد از ظهر در تهران. صدای ما را از پراگ استودیوی خبر رادیو فردا میشنوید. در ایران یک هفته بعد از ظهر پاییزی زیبا رو پشت سر میگذارید. سه‌شنبه 28 آبان ماه 19 نوامبر از تقویم میلادی است. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام و عصر بخیر. از هر کجای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید، خوش آمدید به این برنامه زنده خبری تحلیلی از رادیو فردا. جمشید زند همکار من تهیه کننده این برنامه زنده است. در استودیو همکارانم سام خاکزاد و ولادو ما رو همراهی میکنند. خبرها رو با حمید فاطمی مرور خواهیم کرد. اجازه بدید که یک مجله شامگاهی دیگر رو هم کلید بزنیم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. با همکارم حمید فاطمی باز میگردیم و در کنار هم براتون خواهم گفت که چه مطالبی در این برنامه آماده است که بشنوید. این شما و این حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، شماره کشته شدگان انفجارها در مقابل سفارت ایران در بیروت تا این ساعت 23 نفر اعلام شده است. به گفته وزیر بهداری لبنان در این انفجار 146 نفر هم زخمی شدند. انفجارها در حدود ساعت 10 صبح به وقت محلی در محلی جناح در جنوب بیروت رخ داد که مقر حزب الله لبنان است. مشروع آخرین خبرها درباره انفجارهای بیروت را در ادامه همین مجله شامگاهی خواهید شنید. در این میان اعلام شد که بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران و لبنان امشب بدون حضور تماشاگر در بیروت برگزار می‌شود. فرمانده اطلاعات ارتش نروژ ژنرال شل گراندهاگن روز سه‌شنبه تایید کرد که نروژ میلیون‌ها تماس تلفنی را در مناطق پرتنش جهان کنترل کرده و این اطلاعات را به آگاهی سازمان‌های اطلاعاتی برخی کشورهای دوست از جمله آمریکا رسانده است. وی اما خبرهای منتشر شده در یک روزنامه نروژی را مبنی بر کنترل 33 میلیون تماس تلفنی نروژی‌ها به شدت رد کرد و گفت کنترل‌های به عمل آمده برای مبارزه با تروریسم و کاملاً قانونی بود است. مراسم تشکیل زنجیره انسانی در اطراف تأسیسات هسته‌ای فوردو امروز سه‌شنبه با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و شعارهای مرگ بر آمریکا برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران بیش از 1000 دانشجو در تشکیل این زنجیره انسانی شرکت داشتند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالوندی اظهارات سازمان مجاهدین خلق را مبنی بر وجود تأسیسات مخفی اتمی در ایران به شدت تکذیب کرد. مجاهدین خلق گفته بودند این تأسیسات محرمانه در داخل تونلی در 10 کیلومتری شهر مبارکه اصفهان در درون یک مجتمع صنعتی نظامی قرار دارد. دوره جدید مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه یک از فردا چهارشنبه در ژنو سوئیس آغاز می شود. و به گزارش خبرگزاری مهر در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران در ژنو حدود 100 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی سفوریتی امضا کردند که دولت را موظف می‌کند در مذاکرات هسته‌ای شرایط این طرح را رعایت کنند، از جمله ادامه تولید اورانیوم با غنای 20%، ادامه و تکمیل کارخانه آب سنگین عراق و ادامه و ساخت نصب سانتریفیوژهای نسل دوم و سوم.
خیلی سپاسگزارم. همکارم حمید فاطمی بود با خبرها. یادآوری میکنم که در وبسایت ما radiofarda.com در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید خبرها رو پیگیری کنید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. خبرها درباره انفجارهای روز سه‌شنبه مقابل سفارت ایران در بیروت همچنان ادامه دارد. 6 تن از نگهبانهای سفارت کشته شدند و وضعیت رایزن فرهنگی ایران در بیروت هم هنوز روشن نیست. در این باره زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. روز چهارشنبه دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 در ژنو آغاز خواهد شد. به موضع‌گیری‌ها و گمانه‌زنی‌ها یک روز قبل از آغاز مذاکرات خواهیم پرداخت. و 25 سازمان مدافع حقوق بشر از سازمان ملل متحد خواستند نقض حقوق بشر در ایران را جدی بگیرد. 2042-02-21-12-21-12 با ما با پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید. ما را در جریان دیدگاه‌های خودتون قرار بدید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در انفجارهای روز سه‌شنبه در مقابل سفارت ایران در بیروت، 6 تن از نگهبانان این سفارتخانه کشته شدند. انفجار دو موتورسیکلت و خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در جنوب بیروت، پایتخت لبنان، حداقل 23 کشته بر جای گذاشته. همکارم ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه روی خط ارتباط تلفنی مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا هست تا مروری بکنیم بر اتفاقات و آخرین خبرها. ایلیا سلام و خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا.
سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، بد نیست که در یک جمع‌بندی اول پیش از اینکه بپردازیم به جزئیات موضوع، برای همراهان این برنامه بگی که از صبح تا به حال چه اتفاقاتی افتاده در بیروت.
فهیم، از صبح که خبر انفجار اومد کم کم حرکت کردیم به سمت اون محله انفجار و با صحبت با نیروهایی که حاضر هستن متوجه شدیم که دو انفجار رخ داده. یک انفجار اول توسط یک فرد مهاجم انتحاری بوده که میخواسته با موتور به دروازه سفارت، به در سفارت نزدیک بشه که مانعش میشن، به سمت شلیک میکنن نیروهای امنیتی. بعد از اون که تجمع کرده بودن مردم که ببینن چه اتفاقی رخ داده، یک خودروی جیپ بمب‌گذار شده خودش رو نزدیک محل میکنه، باز هم به سمت شلیک میشه از طرف محافظان سفارت که حدود 40 متری سفارتخونه خود این خودرو منفجر میشه. این هم یک عملیات انتحاری بوده و آسیب‌های فراوانی رسید به هم سفارتخونه و هم ساختمان‌های اطراف، بسیار آسیب دیدن. تعداد کشته شدگان اینطور که تا الان وزارت بهداشت لبنان گفته 23 نفر هستند و تعداد زخمی ها حدود 150 نفر، که تعداد زیادی از زخمی ها، یعنی شاید اینطور که بیمارستان گفتن نتونستن بشمارن، اما شاید بین 10 یا 20 نفر ایرانی هستن.
ایلیا، نکته دیگه که مطرح بود و هنوز هم روشن نیست، سرنوشت رایزن فرهنگی ایران هست در بیروت که گزارش هایی بود در مورد اینکه ایشون کشته شده، اما وزارت امور خارجه ایران نکات دیگر رو اعلام میکرد. آیا خبر جدیدی در این مورد داری؟
در داخل لبنان خبر زد و نقیض هست. اول آقای قزنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان اعلام کرد که آقای انصاری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کشته شده. تسلیت گفت اینطور به گفته خود آقای رکن‌آبادی شهادت آقای انصاری رو. بعد خبرهای دیگه اومد، از جمله منابع بیمارستانی لبنان گفته بودن که آقای انصاری تحت عمل جراحی قرار گرفته، وضعیتش وخیم اما ثابت هست. اما ساعتی پیش وزیر بهداشت لبنان خبری رو تا آقای رکن‌آبادی اعلام کرده بود تایید کرد و گفت که آقای انصاری رایزن فرهنگی ایران کشته شده.
و همینطور مسئله دیگه وجود داره، این هست که گفته شده بود یک گروه وابسته به القاعده این مسئولیت رو پذیرفته، مسئولیت انفجارها رو. در این مورد چه نکته‌ای داری ایلیا؟
بله، این برای اولین بار هست که یک گروه وابسته به القاعده مسئولیت یک انفجار در لبنان رو بر عهده میگیره. گردانهای عبدالله عظام هست وابسته به القاعده که قبلا چند بار اقدام به موشک‌ترانی به سمت اسرائیل کرده و گفته تا زمانی که نیروهای حزب الله در سوریه حضور دارن و نیروهای وابسته به ایران، این عملیات ادامه پیدا میکنه. گفته اونهایی که عامل انفجار بودن دو سنی لبنانی هستن. سراج الدین زقاق رهبر این گروه که از رهبران القاعده هم به شمار میاد، این انفجارها رو قزوه سفارت ایران در بیروت هم گزاری کرده که توسط قهرمانان سنی لبنان انجام شد.
آیا جمهوری اسلامی ایران واکنش رسمی به این انفجارها داشته ایلیا؟
هم سفارت ایران هم وزارت امور خارجه ایران اسرائیل و عیاده او رو عامل این انفجارها دونستن، مسئله که اسرائیل او رو تکذیب کرده بعضی از مقام های اسرائیلی. و البته بعد از این که خود القاعده مسئولیت انفجار رو بر عهده گرفت، دیگه سفارت ایران موضعی رو اعلام نکرد، فقط گفت فردا درهای سفارت برای پذیرش اعضای کسانی که میان و برای پذیرش تسلیت ها باز است.
بله، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در دیداری با سفیر سوریه گفته است که این گونه اقدامات تروریستی باعث تنفر روزافزون افکار عمومی جهان از عاملان و حامیان چنین اقداماتی می شود. خیلی سپاسگزارم.
اضافه کنم از آقای رکن‌آبادی سفیر ایران در بیروت در گفتگو با شبکه المنار تاکید کرد که این کارها سیاست ایران رو در منطقه عوض نمی‌کنه و بیشتر انگیزه خواهد بود برای ایران برای ادامه سیاست‌های خودش در منطقه.
بسیار خوب، از اطلاعات توضیحات سپاسگزارم. ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با در تماس بودید. شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا و دیدگاه‌های شما رو هم درباره انفجار امروز در بیروت ما به اشتراک می‌گذاریم. اگر که آماده باشید الان فرصتی هست تا صدای خوب شما رو بشنویم.
آقای خامنه‌ای، حالا متوجه شدید که دخالت در کشورهای دیگه چه عواقبی داره؟
در رابطه با انفجارهای بیروت جلوی سفارت ایران تصریحاتی از یک گروه تروریستی تو سوریه انجام دادن علیه ایران، چون ایران نیروی فرستاده سوریه، اونا هم دارن تصریحات میکنن.
وقتی که رژیم ایران به بشار اسد در کشتار مردم مظلوم و بیدفاع خودش کمک کرد، وقتی که دست خودش رو در خون سوریه آلوده کرد، وقتی که بی‌جهت در مسائل و مشکلات کشوری دخالت کرد که اصلا به ما ربطی نداشت، آیا فکر نمی کرد که آتشی رو شعله ور کرده که دود آن به چشم خودش هم میره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب نگاهی هم میکنیم به مذاکرات ژنو که دور تازه این مذاکرات فردا برگزار خواهد شد در ژنو و یک روز پیش از برگزاری این مذاکرات تحولاتی در مورد پرونده اتمی ایران روی داده و موضع‌گیری های هم از سوی مقام های ایرانی و همینطور مقام های دیگر کشورها اتخاذ شده. اجازه بدید که با همکارم بهروز کارونی همراه بشیم که در استودیوی خبر همراه من هست و دنبال کرده مسائل مربوط به مذاکرات اتمی رو. بهروز کارونی اگر موافق باشی اول از ایران شروع کنیم که بعضی از نماینده ها تعدادی از نماینده های مجلس طرح فوریتی تهیه کرده بودند که قرار بود به هیئت رئیسه مجلس اون رو تحویل بدن. در مورد این طرح اگر نکاتی داری برای همراهان ما لطفا بگو.
سلام فهمی عزیز و همتون شنوندگان گرامی. بله، حدود 100 نماینده مجلس طرح فوریتی رو امضا کردند که دولت رو موظف میکنه از حقوق هسته‌ای مردم ایران به گفته اونها عقب نشینه. در طرحی که یه مقدارم طولانی بود، البته ادامه تولید اورانیوم با قنای 20%، ادامه و تکمیل کارخانه آب سنگین عراق، ادامه ساخت و نصب سانتریفیوژ های نسل دوم و سوم و ادامه ذخیره سازی اورانیوم غنی شده برای سوخت 3 ساله یک نیروگاه از جمله شرایط این طرح هستند که در صورت تصویب به صورت قانون در میاد و دولت هم مکلف به اجرای اون هستش. البته تحولات دیگه هم بود در ایران، از جمله اینکه 1000 دانشجو در اطراف سایت تاسیسات هسته‌ای فوردو تجمع کردند، یک زنجیره انسانی تشکیل دادند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم در این زنجیره حضور داشت و در این حال به دانشجو اطمینان داد که در مذاکرات اتمی هیچ قدمی برخلاف منافع ملی برداشته نمیشه و اشاره کرده که تمامی اقدامات در چارچوبی است که اجماع مسئولین رو در بر داره و تمام حقوق ما محفوظه.
بسیار خوب، اما درست 2 روز مونده به مذاکرات هسته‌ای جدید در ژنو میبینیم که سازمان مجاهدین خلق روز دوشنبه از وجود یک سایت دیگر هسته‌ای در ایران خبر داد و گفت که ما این رو کشف کردیم و اخبارش رو اعلام کرد. واکنش مقام‌های ایرانی چه بود به این خبر؟
بله، 1 روز بعد از صحبت‌های مهدی ابریشمچی از اعضای شورای ملی مقاومت در پاریس که گفت این سایت محرمانه در درون یک مجتمع صنعتی نظامی در اصفهان به نام مجتمع هفته تیر قرار داره، حسین دهخان وزیر دفاع ایران هم سازمان مجاهدین خلق که یکی از اعضای این شورای ملی مقاومت هست و همینطور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر به اسرائیل را متهم کرد که در یک همسویه به گفته او خباثت آمیز به جعلی خبر روی آوردند تا دیپلماسی موفق ایران رو در مذاکرات اتمی خدشه‌دار کنند. بهروز کمالوندی سخنگوی انرژی سازمان انرژی اتمی ایران هم هدف از انتشار این اخبار رو تخریب فضای مثبت جاری در مذاکرات اتمی بین ایران و گروه 5 به اضافه 1 عنوان کرده.
و حالا بقیه مقام های ایرانی چطور؟ حالا فراتر از این موضوع در مورد مذاکرات ژنو مثلا وزیر امور خارجه ایران اظهار نظر نکرده؟
صحبت های آقای ظریف جالب بود. 1 روز قبل از مذاکرات یک فیلمی رو 4-5 دقیقه‌ای بر روی یوتیوب قرار داد از طرف خود بالمعروف آقای ظریف برای یوتیوب قرار گرفت که در اونجا فیلمی رو برای در حقیقت مخاطبانش مخاطبان غربی و انگلیسی زبان بودن گفته که راهی به جلو وجود داره، مسیری سازنده و حرکتی به سوی پیشرفت برای حفاظت از صلح، حرکتی رو به جلو و تنها انتخاب بین تسلیم و یا رودررو شدن نیست. از جمله گفته که ایرانی ها تفاوتی با مردم این کره خاکی که همه از اون بهره مندی ندارن، ما خواستار اون هستیم و می‌خوایم که به منزلت ما احترام بگذارن. و اضافه کرده
For us Iranians, nuclear energy is not about joining a club.
برای مردم ایران هدف از فعالیت اتمی پیوستن به باشگاه اتمی یا تهدید دیگران نیست، بلکه جهش به جلوست. برای آنکه خودمان در مورد سرنوشت ما تصمیم بگیریم تا آنکه دیگران در مورد ما تصمیم نگیرند. در این حال اشاره کرده که هدف از برنامه ایران مقابل جویی نیست و تامین امنیت کودکان ایرانی، یعنی فرزندانمان به گفته آقای آصف و ظریف، و همینطور جلوگیری از هدر رفتن نفت و ایجاد انرژی پاک هستش.
بسیار خوب. اما از جهان چه خبر؟ مقامات کشورهای دیگر جهان چه نظری دارند پیش از مذاکرات ژنو در فردا؟
مهمترین خبر بحث دیداری هست که آقای اوباما قرار با برخی از سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس سنا داشته باشه، در مورد اینکه از اونها بخواد که صرف نظر کنن یا فعلا دست نگه دارن در تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران. چون هم حالا به گفته خبرگزاری‌های فرانسه و رویتر، تندروهای دموکرات و جمهوری‌خواه صدات حسن چنین تحریم رو تحریم هایی رو تصیب کنن. البته رویترز اشاره کرده که ممکنه که این تحریم ها اگر بخواد تصمیم گیری بشه 2 هفته دیگه است. با این حال واشنگتن معتقده که اگر بخواد چنین تحریم هایی وضع بشه به زیان موقعیت هیئت مذاکره کننده ایرانی در ژنو خواهد بود و دست تندروها رو در داخل ایران باز خواهد کرد که بگم مذاکرات هیچ نتیجه‌ای نداره و واشنگتن هم جدی نیست در مذاکرات. نتانیاهو هم قراره که فردا بره مسکو و با مقام های روسی دیدار بکنه. گفتن که می‌خوایم روس‌ها درک بهتری از مواضع ما و اینکه نیاز به جلوگیری از ایران برای دستیابی به سلاح اتمی داشته باشه، ما می‌خوایم با اونها صحبت بکنیم که به این نتیجه برسن.
خیلی سپاسگزارم. بهروز کارونی همکارم پیگیری کرده بود آخرین خبرها پیش از برگزاری مذاکرات اتمی تازه در ژنو رو. اما این سومین بار هست که در 2 ماه گذشته ایران و گروه 5 به علاوه 1 در شهر ژنو در سوئیس بر سر میز مذاکره خواهند نشست. این مذاکرات در حالی برگزار می شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده ایران در 3 ماه گذشته برنامه خود را توسعه نداده است. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته است که تهران احتیاج ندارد تا غنی‌سازی‌اش به رسمیت شناخته شود و همه اینها در حالی است که بسیاری از دستیابی به توافق در آینده نزدیک خبر می‌دهند. اما این وسط کشورهایی مثل اسرائیل هم هستند که از دستیابی به توافقی که آن را بد نامیدند اظهار نگرانی می‌کنند. درباره چند و چون آنچه که قرار است در ژنو در روزهای پیش رو انجام بشه، هانا کاویانی با مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو کرده و از او درباره برنامه‌ها و زمانبندی مذاکرات پیش رو پرسیده. بشنویم از مایکل مان در ژنو.
I think that's still very much in the making. What I do know is that on Wednesday there was
زمانبندی مذاکرات همچنان مورد بحث است. تا آنجا که من اطلاع دارم روز چهارشنبه جلساتی بین 6 کشور برگزار خواهد شد و پس از آن کاترین اشتون و محمد جواد ظریف 2 مذاکره کننده ارشد دیداری خواهند داشت که بعد از ظهر به وقت محلی قرار است انجام شود. سپس بستگی دارد که شرایط چگونه پیش رود، اما پیش بینی می شود که احتمالاً یک جلسه اصلی ایران و 5 به علاوه 1 نیز در روز چهارشنبه انجام شود. این موضوع هنوز مشخص نیست. زمانبندی مذاکرات تا روز جمعه پیش بینی شده است، اما روند مذاکره پیش بینی ناپذیر است و نمیتوان گفت که تا چه زمانی به طول خواهد انجامید. اگر دفعه پیشین را نیز در نظر بگیرید، گفتگوها در فرمت‌های بسیار متنوعی برگزار شد و یک روندی بود که به صورت ارگانیک پیش رفت.
بله، دفعه پیش دیدارها و حضورهای غیر منتظره‌ای رو شاهد بودیم. آیا این بار هم باید منتظر تغییرات ناگهانی در سطح مذاکرات و سفر وزرای خارجه 6 کشور به ژنو باشیم؟
من در این لحظه از چنین موضوع اطلاع ندارم. آنچه می دانم این است که گفتگوها توسط کاترین اشتون و محمد جواد ظریف هدایت می شود و مدیران سیاسی وزارت خارجه 6 کشور نیز حضور خواهند داشت. اما هیچگاه نمی توان پیش بینی کرد که تغییری حاصل می شود یا خیر.
بسیاری در این روزها از احتمال دستیابی به توافق با ایران می نویسند. آیا امضای چنین توافقی با حضور اشتون ظریف ممکنه یا احتیاج به حضور وزرای خارجه هست؟
این گمانه‌زنی است که بگوییم شاید توافق به دست آید یا نیاید. ما نمی‌دانیم که چنین خواهد شد یا خیر. ما به ژنو آمدیم تا نهایت تلاش خود را برای پیشبرد این گفتگوها بکنیم. کاترین اشتون روز دوشنبه پس از دیدار با وزرای خارجه اتحادیه اروپا با رسانه‌ها سخن گفت و تاکید کرد که مصمم است این مذاکرات را تا جایی که در توان دارد پیش ببرد. اما توافق باید خوب، محکم و قدرتمند باشد. اشتون توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد مأموریت انجام این گفتگوها را بر عهده دارد. در نتیجه هیچ نیاز حقوقی برای حضور دیگران نیست، اما باید دید چه می شود.
فضای مذاکرات پیش رو رو چگونه ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید که طرفین همچنان اونطور که گفته بودند به کم کردن فاصله ادامه خواهند داد؟
برنامه این است. کاترین اشتون به ژنو می آید تا پیشرفت را ادامه دهد تا نظرات طرفین هرچی بیشتر به هم نزدیک شود. اما در هر مذاکره دو طرف وجود دارد. باید امیدوار باشیم که هر دو طرف بخواهند با جدیت به مذاکره ادامه دهند.
مایکل مان بود، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ژنو، در گفتگو با همکارم هانا کاویانی. اما در ایران حدود 100 تن از نمایندگان مجلس طرح سفارتی را امضا کردند که در صورت تصویب نهایی دولت در موارد خاص ملزم به حفظ حقوق هسته‌ای و مصادیق آن در چارچوب معاهده NPT و مذاکرات هسته‌ای خواهد شد، هر دولتی که سر کار باشد. این خبر یک روز پیش از آغاز دور دیگری از مذاکرات اتمی میان ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 در شهر ژنو سوئیس منتشر شده. تهیه کنندگان این طرح نوشتند که حقوق هسته‌ای ملت ایران و کاهش تولید و توقف روند توسعه هسته‌ای ملت قابل اغماز و مذاکره نیست. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی در مورد این طرح سفارتی گفته است.
این طرح برای رسیدن به مرحله تصویب بایستی اول به هیئت رئیسه بره، به رأی گذاشته بشه که اول فوریت‌های اون به رأی گذاشته میشه. بنابراین تأثیر فوری در شرایط کنونی نمیتونه داشته باشه. به نظر میرسه با توجه به ملاقاتی که امروز آقای اوباما با نمایندگان کنگره داره برای به تعویق انداختن تحریم‌هایی که قرار است علیه ایران کنگره تصویب بکنه، تا پیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات مجلس میخواد در یک اقدام موازی و متقابل نشون بده که اگر شما راه سخت رو میخواهید علیه ما در پیش بگیرید، ما هم آماده به تلافی جویی هستیم. این سیاستی است که از زمان آقای احمدی نژاد به عنوان مقابله دولت ایران در ارتباط با برنامه‌های اتمی پیش گرفته بود و حالا آقای روحانی هم توسط اصولگرایان نظام به خصوص مجلس ظاهرا ناگزیر از تن دادن به ادامه اونه.
آیا این طرح در صورت تصویب به صورت کلی توسط مجلس میتونه مانعی بر سر راه مذاکرات دولت برای حل پرونده هسته‌ای ایران به وجود بیاره؟
در صورتی که مذاکرات چهارشنبه به نتیجه نرسه یا نتیجه مطلوب از اون به دست نیاد، طبیعتاً اگر این طرح تصویب بشه قطعاً بایستی در مذاکرات با جامعه جهانی رو ایران بسته ببینه، برای اینکه تمام موارد مندرج در این طرح شامل نکاتی است که در قطعنامه‌های سازمان ملل و شورای امنیت علیه ایران به تصویب رسیده و به خصوص بندهای آخر اون در مفاد طرح‌های تحریمی یک جانبه آمریکا و اروپا گنجانده شده. البته بعضی از مواد این طرح بسیار جاه طلبانه و غیر عملی است، مثلا ایجاد 20 راکتور اتمی 1000 مگاواتی که شاید برای 50 سال آینده هم این هدف قابل دسترسی نباشه، و یا تولید سوخت برای مصرف یک راکتور موجود ایران که حتما الگوی مقایسه راکتور بوشهر خواهد بود. بنابراین بخشی از این طرح شکل تهدیدی و تنبیهی داره، ولی قطعا در صورت تصویب این طرح دولت مکلف به رعایت اون خواهد شد و در مذاکرات سیاسی با گروه 5 علاوه 1 رو عملا بایستی بسته تلقی کرد.
اشاره کردید که مذاکرات اتمی در ژنو قرار روز چهارشنبه از سر گرفته بشه. شما خودتون چشم‌انداز این مذاکرات رو با توجه به مواضع طرفین چگونه ارزیابی می‌کنید؟
همچنان دو وزیر خارجه مایل‌تر به رسیدن به توافق یعنی وزرای خارجه آمریکا و ایران چشماندازهای مثبتی رو از این مذاکرات ترسیم میکنن، ولی به روی کاغذ قطعاً بایستی مذاکرات رو بسیار دشوارتر از آخرین دور مذاکرات در ژنو دید. یک به این علت که کسانی که در مذاکرات روز چهارشنبه تصمیم گیری خواهند کرد اختیارات محدودتری دارند، در حالی که وزرای خارجه قابلیت انعطاف بیشتری در اونها دیده میشد. ضمن اینکه مواضع کشورهایی مثل فرانسه حالا اعلام شده و نسبت به مواضع گذشته طبیعتاً سخت‌تره. در فاصله 10 روز یا اندکی بیشتر بین دو دور مذاکرات شرایطی برای فرانسه پیش نیامده که ما قبول بکنیم فرانسوی‌ها آماده تخفیف دادن در خواسته‌های خودشون هستند. از این لحاظ بایستی قبول بکنیم اگر قرار است مذاکرات چهارشنبه به نتیجه حداقل و یا توافق پایه دست پیدا بکنه، این ایرانه که ناگزیر خواهد بود امتیازهای بیشتری رو در اختیار غرب و گروه 5+1 قرار بده. با توجه به فشارهایی که اصولگرایان در داخل علیه دولت وارد میکنن، من جمله احضار وزیر خارجه در روز یکشنبه به کمیسیون امنیت ملی، به نظر میرسه دست دولت هم حالا برای دادن امتیازهای بیشتر محدودتر از سابقه و تا حدودی بسته شده است. به این علت من تصور میکنم که شرایط برای مذاکرات و رسیدن به توافق در روز چهارشنبه دشوارتر از آخرین دور مذاکرات خواهد بود.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بود در گفتگو با همکارم بهروز کارونی. نگاهی بود به آنچه که نمایندگان مجلس در یک طرح سفاریتی امضا کردند یک روز پیش از آغاز دور دوم مذاکرات هسته‌ای ایران در ژنو. یادآوری می‌کنم که شما میتونید ما رو شریک دیدگاه‌های خودتون بکنید درباره مذاکرات هسته‌ای، پرونده هسته‌ای ایران، همچنین درباره انفجاری که در بیروت رخ داده و خبرهای مهم سرسر جهان هستند این روزها. شما میتونید به ما زنگ بزنید و دیدگاه های خودتون رو به ما بگید، به 2042-02-2112 زنگ بزنید. همینطور شما میتونید به صفحه ما در فیسبوک، صفحه رادیو فردا در فیسبوک مراجعه بکنید و اونجا هم آخرین خبرها رو میتونید پیگیر باشید و هم میتونید بر ما کامنت بگذارید و ما رو شریک دیدگاه های خودتون بکنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
با توجه به نزدیک شدن مذاکرات تازه هسته‌ای ایران در ژنو با گروه 5+1، به حال تماس‌های زیادی داشتیم از سوی شما همراهان رادیو فردا و دیدگاه‌های مختلفی رو در مورد این مذاکرات ارائه کردید و البته که فرصت نیست همه این دیدگاه‌ها رو ما بتونیم پخش بکنیم، اما در فرصت‌های مختصری که بین برنامه‌ها و مجله‌های خبری داریم صدای شما رو پخش می‌کنیم. زمانی هست تا به صدای شما گوش بدیم.
رهبر ما باید بذاره این آقایون آشتی کنن، ملت داره زجر میکشه، بیکاری، تورم، بذارن آقای ظریف کارش انجام بده، بهش اجازه بدن کارش انجام بده.
سلام، من از ایران زنگ میزنم، میخواستم یه پیام بدم ولی خواهش میکنم پیام ما رو پخش کنین. به این مسئولین امریکایی بفرمایید بگین که میدونین چرا مسئولین ایران حاضر شدن با شما مذاکره کنن؟ چون مردم از اونا خواستن. دولت هم علی‌رغم نظر خودش با شناختی که از اونا داشت بازم برای مذاکره پیش رفت، ولی از قرار معلوم اونا دارن از این وضعیت سوء استفاده میکنن و صداقتی در رفتارشون دیده نمیشه.
آقای ظریف، از شما انتظار نمیرفت خط قرمز رو غنی سازی قرار بدیم. ما انتظار بیشتری از شما داشتیم با این معلومات و تحصیلات و آگاهی به سیاست. خط قرمز رو فقر مردم قرار بدید، نابودی کشور قرار بدید که مملکت داره نابود میشه، مردم از گرسنگی دارن میمیرن، به روز کره شمالی داریم میافتیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید در ساعت 7:28 بعد از ظهر در تهران. یادآوری میکنم که شما البته حتما سه شنبه ها منتظر هستید که صدای شما صدای فردا رو در این مجله شامگاهی بشنوید، برنامه هفتگی که جان خاکسات همکارمون رو تهیه میکنه و در این برنامه هر بار دیدگاه های شما مطرح خواهد شد و به پرسش هایی که شما از رادیو فردا دارید پاسخ داده میشه. مطمئن امروز در مجله شامگاهی ما به دلیل تعدد خبرها و برنامه های خبری تحلیلی که پیرامون این خبرها همکارانم برای شما تهیه کردند این مجله رو پخش نخواهیم کرد، ولی وعده میدم که در مجله نیمه شب رادیو فردا ساعت 12 شب به وقت تهران شنونده مجله هفتگی ژان خاکزاد صدای شما صدای فردا هم خواهید بود و این برنامه رو هم خواهید شنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
رادیو فردا گوش میکنید در ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت تهران. اگر همراه هستید با ما از ایران، از آغاز این برنامه با ما همراهی کردید یا از هر کجای دیگر جهان که با ما همراه بودید، از همراهیتون سپاسگزارم و اگر همین الان به ما پیوستید، سلام گرم من و همکارانم رو بپذیرید. مینا بهارما هست اینجاست در استودیوی خبر رادیو فردا تا بخش دوم مجله شامگاهی رو هم کلید بزنیم با مروری بر مهمترین و تازه‌ترین خبرها. باز می‌گردیم و ادامه میدیم این برنامه خبری رو در هم خانم بهارم است.
سلام شنوندگان عزیز. شماره کشته شدگان انفجارها در مقابل سفارت ایران در بیروت دست کم 23 نفر اعلام شده است. خبرگزاری ها به نقل از علی حسن خلیل وزیر بهداری لبنان گزارش دادند که شماره قربانیان دو انفجار شدید در مقابل سفارت ایران در بیروت پایتخت لبنان به 23 کشته و 146 زخمی رسیده است. در این انفجارها 12 خودرو نابود شدند و به ساختمان سفارت ایران و 6 ساختمان دیگر خسارت زیادی وارد شد. انفجارها در حدود ساعت 10 صبح به وقت محلی در محله جناح در جنوب بیروت رخ داد. این محله مقر حزب الله لبنان است و در هفته‌های اخیر شاهد انفجارهای متعددی بوده که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، در انفجارهای امروز در مقابل سفارت ایران در بیروت 6 تن از نگهبانان سفارت ایران کشته شدند. بر اساس گزارش ایرنا، حاج رضا مسئول حفاظت سفارت ایران و محافظ شخصی سفیر در میان کشته شدگان است. یک گروه وابسته به القاعده موسوم به گروه عبدالله ازام مسئولیت انفجارها در مقابل سفارت ایران در بیروت را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیخ سراج الدین زرایقاز رهبر گروه عبدالله ازام در توییتر خود نوشته است دو عامل انتحاری از سنی‌های لبنان این انفجارها را انجام دادند. او تهدید کرده است که این گونه حملات تا زمانی که نیروهای حزب الله لبنان از سوریه خارج نشوند و زندانیان سلفی در لبنان آزاد نشوند ادامه خواهد یافت. در پی انفجار در مقابل سفارت ایران در بیروت، بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان امشب در بیروت بدون تماشاگر آغاز شده است. فدراسیون فوتبال ایران گفته بود که مخالف برگزاری مسابقه است و علت آن را ناراحتی بازیکنان تیم فوتبال ایران پس از انفجار در مقابل سفارت ایران در بیروت اعلام کرده بود. اما در جلسه‌ای با حضور سازمان امنیت لبنان، مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور، نماینده فدراسیون ایران و ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا، این کنفدراسیون تصمیم گرفت که بازی تیم‌های ملی ایران و لبنان بدون حضور تماشاگر امشب برگزار شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران سخنان سازمان مجاهدین خلق را مبنی بر وجود تأسیسات مخفی اتمی در ایران به شدت تکذیب کرد. مهدی ابریشمچی از اعضای سازمان مجاهدین خلق روز دوشنبه گفته بود که این تأسیسات ته محرمانه در داخل تونلی در دل کوهی در 10 کیلومتری شهر مبارکه اصفهان در درون مجتمع صنعتی نظامی هفت تیر قرار دارد.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با مروری بر تازه ترین و آخرین خبرها از ایران و جهان. در خبرها هم شنیدید که در پی انفجار در مقابل سفارت ایران در بیروت، بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان امشب در بیروت بدون تماشاگر برگزار شده و کار خودش رو آغاز کرده. فریبرز غریب روی خط تلفنی ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا هست، مفسر و گزارشگر ورزشی. آقای غریب، اگر صدای منو میشنوید، سلام و خوش آمدید.
سلام
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم.
سپاسگزارم آقای غریب. بفهمید که به حال آقای کیروش به عنوان سرمربی تیم ملی ایران و همینطور فدراسیون فوتبال ایران موافق برگزاری این بازی نبودند. بفهمید که در چه شرایطی این بازی آغاز شده.
خانم ایدری، در ماده 11 فیفا اومده که در موقع حملات تروریستی بازی‌های فوتبال بایستی لغو بشه. در ماده 65 هم نوشته شده اگر بازی ریسک بالا داشته باشه و خطر آفرین باشه هم باز باید لغو بشه. اما علی رغم این مسائل و اون صحبتایی که در خبرها اومده بود، بعد از حرف و حدیث‌های فراوان بالاخره با موافقت ناظر چینی AFC انجام شد. در ورزشگاه بدون تماشاگر و تحت تدابیر شدید امنیتی ورزشگاه، خبرگزاری‌ها گزارش دادن که ورزشگاه محاصره شده از توپ و تانک و فقط خبرنگارا و هیئت‌های معرفی شده از سوی فدراسیون فوتبال لبنان در ورزشگاه حضور دارند و حدود 30 دقیقه هم هست که بازی شروع شده.
آقای غریب، به هر حال با روحیه خوبی فکر نمی‌کنم تیم ایران بازی رو آغاز کرده باشه. اهمیت فنی این بازی، بازی ایران با لبنان در این به هر حال سری مقدماتی جام ملت‌های آسیا چیست؟
بله، اشاره درستی هست. این که روحیه بازیکن‌ها به خاطر این مسائل خوب نیست، همونجور که کیروش هم اشاره کرده بود بهش، اما همین که بدون تماشاگر از نظر فنی میتونه به نفع ایران باشه. کیروش نسبت به بازی قبلی با تایلند با 4 تغییر تیم امروز روانه میدان کرده. ایران در رنکینگ که فیفا یادمون باشه 49 و لبنان 121، اما لبنان 14 ماه پیش در همین ورزشگاه در راه جام جهانی یکیش ایران رو شکست داده. البته دوتا برد ایران داشته تو تهران، اما این بازی یه طعم انتقام هم هست. اما بعد منتظر بود، الان هم که من با شما صحبت میکنم 0-0 دقیقه 34 و ایران با 10 امتیاز، حتی اگه 1 امتیاز هم از این بازی بگیره بشه 11 امتیازی، صعودش رو به دور بعد مسجل خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم. فریبرز غریب، مفسر و گزارشگر ورزشی، با ما همراه بودید در این بخش از مجله شامگاهی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در آستانه تشکیل کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک روز سه‌شنبه 28 آبان ماه، یعنی همین امروز، 25 سازمان مدافع حقوق بشر نامه مشترک به دولت‌های عضو این مجمع ارسال کردند و خواستار آن شدند که اعضای مجمع با حمایت از دولت جدید و جامعه مدنی ایران به مسئله نقض حقوق بشر در ایران توجه کند و به قطعنامه اخیر رأی مثبت بدهد. شیرین فامیلی در گزارشی نظر نمایندگان دو سازمان امضا کننده این نامه را پرسیده.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد هر سال قطعنامه‌ای را در مورد برخی از کشورها که وضعیت حقوق بشر در آنها وخیم است صادر می‌کند. در حال حاضر این کشورها ایران، سوریه، کره شمالی، میانمار و اسرائیل هستند. دکتر حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و نماینده از سوی سازمان غیردولتی زودویند اتریش در شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید
این کار در دو مرحله صورت میگیره. مرحله اول در کمیته سوم مجمع عمومی هست که عمدتاً در رابطه با مسائل بشر دوستانه فعال هست. بعد از اینکه در کمیته سوم تصویب میشه قطعنامه، بعداً در خود صحن مجمع عمومی به رأی گذاشته میشه که قاعدتاً اواخر ماه دسامبر ما شاهد اون مرحله از تصویب قطعنامه خواهیم بود. انتظار میره که با خب اندکی تفاوت در رأی امسال نیست، چون سالهای گذشته این قطعنامه مورد تصویب کمیته سوم مجمع عمومی قرار گیره.
25 سازمان غیر دولتی مدافع حقوق بشر در ابتدای نامه خود به دولت‌های عضو مجمع عمومی سازمان ملل با ذکر اینکه دولت جدید در ایران به ریاست حسن روحانی وعده داده که به بخش بزرگی از دغدغه‌های حقوق بشری در ایران رسیدگی می‌کند، بر ضرورت توجه به نگرانی‌های جامعه جهانی و جامعه مدنی ایران در زمینه نقض حقوق بشر تاکید کردند. محمود امیری مقدم، مسئول سازمان حقوق بشر ایران که مرکز آن در اسلو است و این سازمان از امضا کنندگان این نامه است، به رادیو فردا میگوید
به خاطر انتخابات ریاست جمهوری و فضای نسبتا مثبتی که بین سری کشورهای غربی و ایران به وجود اومده، از یک طرف این امکان وجود داره که توجه بیشتر به مسئله حقوق بشر داد، از طرف دیگه این نگرانی وجود داره که به خاطر این هم مذاکرات هسته‌ای و هم این انتخابات شاید بعضی کشورها فکر کنن که دیگه نیازی به قطعنامه جدید در مورد حقوق بشر در ایران وجود نداشته باشه، که خب دلیل نوشتن این نامه هم در واقع همینه که ما خواستار ادامه توجه جامعه جهانی به مسئله حقوق بشر در ایران است.
25 سازمان غیر دولتی در این نامه نوشتند که دولت‌های عضو مجمع عمومی سازمان ملل همزمان با توجه مستمر و ادامه اعلام نگرانی از موارد نقض حقوق بشر در ایران به حمایت خود از جامعه مدنی و از دولت جدید ایران ادامه دهند. این بیانیه در ادامه از اعدام صدها نفر در ایران در سال 2013 یاد کرده است. محمود امیری مقدم مسئول سازمان حقوق بشر ایران درباره این اعدام‌ها میگوید:
ما در این نامه اشاره می‌کنیم به اینکه نه تنها تعداد اعدام‌ها در سال 2013 و به خصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری کم نشده، بلکه بالا هم رفته و به ویژه به اعدام‌های فراقانونی، به اتهامات محاربه، اعدام زندانیان سیاسی کرد، زندانیان بلوچ که در واقع در اقدامی تلافی جویانه اعدام شدند اشاره کردیم. ایران هنوز یک از کشورهایی است که نوجوانان رو اعدام میکنه، احکامشون رو اجرا میکنه و یک نوجوانی که در هنگام ارتکاب جرم 14 سال داشت بر اساس گزارش رسانه‌های رسمی در همین دوره بعد از انتخابات اعدام شد در زندان کازرون و ما فکر میکنیم که به تنهایی میتونه کافی باشه برای یک چنین قطعنامه‌ای در رابطه با مسئله حقوق بشر در ایران.
سازمان‌های امضا کننده نامه به دولت‌های عضو مجمع عمومی سازمان ملل نوشتند که به رغم وعده‌های حسن روحانی در دوران رقابت‌های انتخاباتی در خصوص آزادی مطبوعات، اما همچنان روزنامه‌نگاران بازداشت و زندانی می‌شوند و توقیف نشریات نیز ادامه دارد. در پایان نامه 25 سازمان غیر دولتی مدافع حقوق بشر به دولت‌های عضو مجمع عمومی سازمان ملل تصریح شده که رأی مثبت به قطعنامه اخیر مجمع عمومی پیامی روشن به دولت و مردم ایران است که جامعه جهانی برای بهبود مستمر وضعیت حقوق بشر در ایران به طور جدی تلاش می کند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
پانزده سال پیاپی است که پرستو فروهر، هنرمند ساکن آلمان، برای گرامی داشت یاد و خاطره پدر و مادرش داریوش و پروانه فروهر که اول آذر ماه سال 77 به دست عوامل وزارت اطلاعات ایران به قتل رسیدند، به تهران می رود. پرستو فروهر که در حال حاضر در تهران به سر می برد، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان یادآور شده که اگرچه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران از قرار معلوم موافقت کردند که مراسم یادبود پدر و مادر او روز جمعه در منزلشان برگزار شود، با این حال به خاطر برخی موارد پیچیده و ابهام آمیزی که با او طرح کردند، همچنان خانم فروهر در برپایی این مراسم مردد است. بشنویم از پرستو فروهر.
چون موافقتی حتی در مسئولان فرمانداری که حالا با روی خوش با تقاضانامه ما روبرو شدند، موافقتی برای برگزاری مراسم در یک مکان عمومی وجود نداشت، ما از همون ابتدا فکر کردیم که مراسم رو در خونه برگزار کنیم. منتها احضاری که ماموران امنیتی کردند و آنچه که گفتند قضیه رو تبدیل کرد به یک مسئله کاملا پیچیده و ابهام‌آمیز و هیچ جواب مشخصی این که بالاخره میشه این مراسم رو برگزار کرد یا نمیشه نمیدن.
خانم فروهر، ممکنه درباره این مسئله پیچیده و ابهام‌آمیز که شما الان به اون اشاره کردین توضیحات بیشتری بدین؟
ببینید، وقتی که میگند که بایستی نظم برقرار باشه، خب مسلمه که بایستی نظم برقرار باشه، ولی وقتی که در جمله بعدش میگن از حضور گروهک ها، عناصری که توطئه میکنن، جبسازی میکنن، جلوگیری خواهند کرد، این واژه ها برای من معنای مشخصی نداره. اینها واژه های پرتهمتیه که خیلی وقتها واقعا بیجا به کار برده میشه. به همین دلیل ازشون توضیح خواستم و متاسفانه بخش بزرگی از نیروهای سیاسی اجتماعی در این جامعه، شخصیت‌های محترم دگراندیش این جامعه، برای اونها جزء این تعاریف حساب میشن. به این ترتیب من متوجه شدم که منظورشون اینه که از آمدن شخصیت‌های سیاسی فرهنگی، حضور اونها در مراسم میخوان جلوگیری بکنن. من امیدوارم که بشه در روز جمعه دوپهمایی باشه، ولی میگم آنچه که به من گفتند آنچنان دوپهلوست که من هنوز نمیدونم که تکلیف ما در مقابل چنین چارچوب‌های چی هست. میگن که فقط اقوام میتونن بیان، منتها چطور میخوان اصلا اقوام من رو تشخیص بدن؟ به جای اینکه حرف صریحی بزنند اونچه رو که حق ماست در برگزاری یک بزرگ داشته در خور اون دو با حضور تمامی کسانی که دوستدارانشون هستند به اونها احترام میگذارند، باز دوباره مسئله رو به یک پیچیدگی های انداختند که من نمیدونم که واقعا در مقابلش چه باید کرد. هرچه هم که ما اعتراض کنیم، این اعتراض ها فعلا به جایی نرسیده تا ببینیم که چه خواهد شد.
پرستو فروهر بود، دختر داریوش و پروانه فروهر، که از تهران با همکارم شهرام میریان گفتگو میکرد. ساعت 7:44 بعد از ظهر هست در ایران. همراه بودید با مجله شامگاهی رادیو فردا. من فهیمه خضری هستم، از همراهیتون سپاسگزارم. روی موج رادیو فردا بمونید. وعده ما مجله شبانگاهی رادیو فردا ساعت 10 شب. خدا نگهدار.